خب تصور کنید دارید انباری خونتون رو تمیز میکنید.
آره، از همون جعبه های پر از خاک که همه ما یه گوشه ای داریم.
دقیقا. بعد زیر یکی از این جعبه ها یه دیسک خط خورده و ظاهراً بی ارزش از اولین نسل ایکس باکس پیدا میکنید. همون کنسول سال 2001.
دیسکی که احتمالاً تا دیروز فکر میکردید حتی ارزش نگه داشتن هم نداره.
درسته. ولی راستش این دیسک ناگهان ممکنه به یه دارایی دیجیتال خیلی با ارزش تبدیل بشه. اونم برای پیشرفته ترین سخت افزار موجود تو بازار.
واقعاً هیجان انگیزه.
آره. به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قراره بریم سراغ یه سری اسناد فوق محرمانه و فاش شده از شرکت مایکروسافت. اسنادی که همین چند روز پیش، یعنی تو آگوست 2026، توسط سایت تکین گیم تحلیل شدن.
و مأموریت امروز ما هم خیلی مشخصه.
دقیقاً. ما می‌خوایم نقشه راه سخت افزار نسل بعدی ایکس باکس با اون اسم رمز خفنش، یعنی پروژه هیلیکس، رو زیر ذره بین ببریم. کنسولی که ادعا میکنه قرار بازی‌های هر چهار نسل قبلی رو به صورت کاملاً بومی اجرا کنه.
میدونی فضای این روزهای صنعت بازی تو آگوست 2026 واقعاً پرالتهابه.
آره، خیلی زیاد.
ما مدام داریم اخبار بسته شدن فروشگاه‌های دیجیتال، پلتفرم‌های قدیمی‌تر رو میشنویم. گیمرها واقعا مضطربن.
خب حق دارن، نه؟ آدم با خودش میگه آیا این هزاران دلاری که تو این سالها خرج کردم با ورود به نسل جدید قراره دود بشه بره هوا؟
دقیقا همینه. و این اسناد فاش شده از پروژه هیلکس فقط یه لیست خشک و بیروح از قطعات سخت افزاری نیست.
پس چیه؟
این در واقع یه پاسخ خیلی قاطع از طرف مایکروسافت برای رفع همین نگرانی هاست. اونا دارن موضوع حفظ تاریخچه دیجیتال رو به عنوان هسته اصلی کنسول جدیدشون مطرح میکنن.
پس اگه شما که دارید این برنامه رو میشنوید همیشه نگران از دست رفتن بازی های قدیمیتون بودید یا نمیدونستید با اون دیسک های خاک خورده چه کار کنید، خب این کاوش عمیق امروز ما دقیقا برای شماست.
100%.
خب بیاین موضوع رو باز کنیم. چرا ناگهان یه شرکت بزرگ فناوری تصمیم میگیره 25 سال تاریخچه رو بیاره روی یک کنسول جدید؟
ببین، این تصمیم رهبران مایکروسافت، یعنی فیل اسپنسر و سارا باند، در نگاه اول فقط خیلی کارپسند به نظر میرسه.
آها، ولی خب مایکروسافت که خیریه نیست، درسته؟
دقیقا. یه منطق تجاری خیلی قدرتمند پشتشه. تو دنیای تجارت به این میگن ارزش پیشنهادی اصلی.
خب این ارزش پیشنهادی دقیقا چطوری کار میکنه؟ چون راستش این که به جای فروش بازیهای جدید به مخاطب بگی برو همون بازیهای 20 سال پیش رو بازی کن، یکم متناقض به نظر میرسه.
نکته همون وفاداری مشتریه. توی یکی از بخشای مهم این سند فاش شده یه نقل قول مستقیم از لید مهندسی سخت افزار ایکس باکس هست که خیلی حرف توشه.
چی میگه؟
میگه دیسک های فیزیکی شما پاسپورت شما برای ورود به آینده هستند.
واو، پاسپورت برای آینده، چه تعبیر جالبی. مثل این میمونه که شما یه خونه جدید بخری ولی مجبور نباشی تمام کتاب‌های کتابخونه‌ت رو دوباره از اول بخری.
آفرین، دقیقاً همینه. وقتی شما به عنوان یک کاربر بدونی که سرمایه گذاری دو دهه گذشته‌ت قرار نیست از بین بره، خب دلیلی نداره بری سمت پلتفرم رقیب.
آهان، پس دارن هزینه خروج از اکوسیستم خودشون رو برای کاربر به شدت بالا میبرن.
آره، و این رویکرد دقیقاً در نقطه مقابل استراتژی سونی قرار میگیره. جایی که شما گاهی مجبور بودی برای یه بازی قدیمی روی دستگاه جدید دوباره پول بدی.
یا اینکه منتظر بمونی تا یه نسخه ریمستر شده با قیمت کامل بیاد تو بازار.
دقیقاً. مایکروسافت میخواد از این پراکندگی خرد شدن بازی‌های قدیمی جلوگیری کنه.
خب، صحبت از پاسپورت شد. اگه قرار به این آینده دیجیتال سفر کنیم، یه مانع فیزیکی بزرگ این وسط هست. تکلیف این همه دیسک فیزیکی چی میشه؟
اینجا تو اسناد به یه پروتکل خیلی جذاب اشاره شده به اسم دیسک به دیجیتال.
خب، این یعنی چی؟ چطوری کار میکنه؟
ظاهراً مکانیزمی طراحی شده که به بازیکن‌ها اجازه میده دیسک‌های اورجینال قدیمیشون رو وارد یه درایو نوری مجاز یا حتی کیوسک‌های فروشگاهی کنن.
خب بعدش چی میشه؟
بعدش در ازای اون یه لایسنس دائمی دیجیتال که متصل به اکانت مایکروسافت خودشون هست دریافت میکنن.
سب کن. اینجا یه حفره منطقی خیلی بزرگ هست.
میدونم چی میخوای بگی.
خب اگه من یه دیسک ایکس‌باکس 360 داشته باشم، چه چیزی جلوی منو میگیره که اون رو به 10 نفر از دوستان ندم؟
که همه اون بازی رو روی اکانتشون ثبت کنن، درسته؟
آره دیگه، اینجوری که یه دیسک میشه یه معدن طلای رایگان برای همه محله. این برای ناشرها که فاجعه است. مگه اینکه نمیدونم درایو نوری دستگاه دیسک رو بسوزونه؟
نه، اونا نمیتونن دیسک فیزیکی شما رو خراب کنن. نکته بسیار جذاب ماجرا اینجاست که تیم مهندسی از یه مکانیزم پیشرفته به نام هشینگ رمزنگاری شده استفاده میکنه.
هشینگ رمزنگاری شده تو سطح سخت افزار.
دقیقاً. ببین، تو فرایند تولید و پرس کردن پلاستیک دیسک ها همیشه ناهنجاری ها و انحرافات خیلی خیلی ریزی ایجاد میشه.
آها، همون نقص های میکروسکوپی که با چشم دیده نمیشن.
آره، هیچ دو دیسکی تو دنیا حتی اگه تو یه روز و یه کارخانه تولید شده باشن تو سطح میکروسکوپی دقیقاً شبیه هم نیستن.
چه جالب.
درایو نوری پروژه هلیکس طوری طراحی شده که فقط کد بازی رو نمیخونه، بلکه این الگوی فیزیکی منحصر به فرد سطح دیسک رو اسکن میکنه.
واو، یعنی مثل یه اثر انگشت دیجیتال عمل میکنه؟
دقیقاً همینه. سیستم با استفاده از این الگو یه توکن یا هش میسازه که مختص همون یه دیسکه.
پس وقتی این امضا با اکانت من ثبت شد،
اون دیسک فیزیکی برای همیشه فقط با اکانت شما جفت میشه.
پس اگه دوستم همون دیسک رو بذاره تو کنسول خودش، سیستم بهش ارور میده و میگه این دیسک قبلا روی یه اکانت دیگه ثبت شده.
دقیقاً. اینجوری جلوی کپی شدن رو میگیرن.
خب این فوق‌العاده است، ولی میدونی این یعنی چی؟ این یعنی بازار دست دوم قرار زیر و رو بشه.
100%.
دیسکای کلاسیکی که الان تو حراجی ها و به قیمت خیلی کم فروخته میشن، ناگهان ارزش فوق‌العاده‌ای پیدا میکنن.
آره، چون هر کدومشون حکم یک کلید طلایی و یک بار مصرف رو دارن برای ورود به نسل جدید.
بسیار خوب، پس دیسک بازی سال 2001 من حالا تو اکانتم ثبت شد.
مبارکه.
مرسی. اما اینجا یه سوال دیگه پیش میاد. اجرای بازی با کیفیت 480p روی تلویزیون های غول پیکر 2026 قطعا فاجعه است، مگه نه؟
اگه قرار بود به همون روش سنتی اجرا بشه، آره قطعا یه تصویر تار و پیکسلی میدیدیم.
خب اونا چطور این مشکل رو حل کردن؟
بیا به مشخصات سخت افزاری هیلیکس که تو این اسناد فاش شده نگاه کنیم. ما اینجا یه پردازنده شخصی سازی شده از نوع AMD Zen 6 داریم. به همراه گرافیک RDNA 5 با قدرت 32 ترافلوپس.
خب اینا که برای بازی‌های مدرن خیلی حمالیه.
آره، ولی قطعه‌ای که برای بازی‌های قدیمی جادو می‌کنه گرافیک نیست. واحد پردازش عصبی یا NPU هست.
همون واحدی که مخصوص هوش مصنوعی طراحی شده؟
دقیقاً. این NPU با قدرت 60 تاپس منحصراً برای یادگیری ماشینی اونجاست.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. یعنی به جای اینکه فقط تصویر رو بکشن و بزرگ کنن، هوش مصنوعی وارد عمل میشه.
دقیقاً چطور؟
راستش من اینو اینطور میبینم. مثل اینه که شما یه عکس سیاه‌سفید و تار از 100 سال پیش داشته باشید. اگه فقط روش زوم کنید، خب پیکسل ها درشتر میشن و زشتر به نظر میرسه.
درسته.
ولی کاری که این NPU میکنه، انگار یه نقاش چیره دست رو استخدام کردید. اون عکس قدیمی رو میبینه، درک میکنه که اون لکه ی تار مثلا یه درخته و در لحظه اونو از نو نقاشی میکنه.
تشبیه بسیار عالی بود. این هوش مصنوعی روی میلیون ها بافت گرافیکی با کیفیت آموزش دیده.
پس میتونه رزولوشن پایین رو در لحظه به 4K تبدیل کنه؟
آره، و نکته حیرت انگیز اسناد اینه که نسخه دوم FPS بوست هم کاملا تو سطح سیستم عامل اتفاق میفته.
یعنی فریم ریت بازی هم اتوماتیک میره بالا؟
آره، از 30 فریم به 60 یا حتی 120 فریم ارتقا پیدا میکنه. تکنولوژی اوتو HDR هم نورپردازی رو مدرن میکنه.
و حتی فکر کنم خوندم که صدای فراگیر هم بهش اضافه میشه.
دقیقاً. و همه اینا بدون هیچ نیازی به دخالت توسعه دهنده اصلی بازیه.
این خیلی مهمه. یعنی استودیویی که شاید 20 سال پیش تعطیل شده، نیازی نیست حتی یه خط کد براش آپدیت بده.
نه، همه چیز با جادوی هوش مصنوعی تو همون لحظه پردازش میشه. این واقعاً یه انقلاب تو حفظ تاریخچه نرم افزاره.
خب با این اوصاف یه سوال خیلی منطقی پیش میاد.
چه سوالی؟
چرا رقیب اصلی یعنی سونی تو پلی استیشن 6 چنین کاری نمیکنه؟ اونا هم یه NPU قوی بذارن و بگن ما هم بازی قدیمی رو اجرا میکنیم.
اگه بخوایم این موضوع رو به تسویل و بزرگتر وصل کنیم، پاسخ به یه تفاوت بنیادینی تو تاریخچه مهندسی این دو شرکت برمیگرده.
منظورت همون معماری پردازنده هاست؟
آره. مایکروسافت یه سرمایه گذاری یک دهه‌ای روی مجازی سازی یا هایپروایزر انجام داده. اونا همیشه به معماری استاندارد X86 وفادار موندن.
پس سیستم عاملشون پیوستگی داشته.
دقیقاً. هایپروایزر اینجا مثل یه مترجم همزمان عمل میکنه. ولی سونی تو گذشته تغییرات معماری خیلی رادیکالی داشته.
وای آره، یاد کابوس برنامه نویسا با پردازنده پلیستیشن 3 افتادم.
همون معماری پیچیده سل. اون پردازنده یه هسته اصلی داشت با 8 تا پردازنده کمکی که با زمانبندی‌های دیوانوار نانوثانیه‌ای کار می‌کردن.
که شبیه سازی کردنش روی پردازنده‌های مدرن X86 یه فاجعه مهندسیه.
دقیقاً. نیازمند قدرت پردازشی خام و وحشتناکیه که مانع شبیه سازی بومی میشه.
پس این تداوم معماری حالا به یه برگ برنده برای مایکروسافت تبدیل شده. و میدونی این چه معنی بزرگی برای سرویس ایکس باکس گیم پس داره؟
قطعاً ارزش بی‌نظیری ایجاد میکنه.
آره، اضافه شدن صدها بازی کمیاب و کلاسیک به این سرویس بدون اینکه هزینه ساخت بازی جدیدی داده باشن.
و این قطعاً رشد چشمگیر مشترکان گیم پس رو به همراه خواهد داشت.
خب راستش من نمیخوام همه چیز رو بی‌نقص و رویایی جلوه بدم. بیا یه ترمزی بکشیم.
موافقم. هیچ چیزی بی‌نقص نیست.
ما تمام این مزایای فوق‌العاده رو بررسی کردیم، اما تو دنیای تکنولوژی همیشه یه هزینه‌ای هست. چه موانع و مشکلاتی تو این مسیر وجود داره؟
آره. و دلیلش هم تا حد زیادی نیاز شدید به فضای ذخیره‌سازی SSD نسل 5.
برای ذخیره همون پک‌های گرافیکی با رزولوشن بالا؟
دقیقاً. وقتی هوش مصنوعی اون بافت‌ها رو با کیفیت 4K تولید می‌کنه، حجمشون خیلی زیاد میشه و این حافظه‌ها هم فعلا خیلی گرونن.
درسته، ولی جدا از بحث سخت افزار یه چالش نامرئی دیگه هم هست که خیلی ذهنم رو درگیر کرده.
چی؟
چالش‌های حقوقی مربوط به لایسنس‌ها. ببین، شما فرض کن یه بازی ماشین سواری یا اسکیت بورد مال سال 2004 داری.
آها، از همونایی که پر از آهنگای راک و برندای واقعیه.
آره، خب قرارداد این موسیقی‌ها معمولاً 10 سال است. وقتی منقضی شده باشن، مایکروسافت از نظر قانونی چطور میخواد لایسنس دیجیتال اون بازی رو به اکانت شما اضافه کنه؟
حق با توه. این یه مانع قانونی واقعیه. حتی با قوی ترین سخت افزارها هم اگه قرارداد موسیقی یه بازی منقضی شده باشه، آوردنش به نسل جدید به شدت پیچیده است.
پس یعنی بعضی از بازی‌ها تو این مسیر قربانی میشن؟
متاسفانه آره. ناشرا باید دوباره برن با گروه‌های موسیقی و برندها مذاکره کنن که اغلب از نظر مالی اصلا توجیهی نداره.
این خیلی ناراحت کننده است. و راستی یه ابهام دیگه هم هست. آیا اصلا همه مدل‌های این سخت افزار درایو نوری دارن؟
خب تو اسناد صراحتاً تایید نشده.
چون اگه نسخه دیجیتال بدون درایو بگیری دیگه نمیتونی دیسکو وارد کنی.
آره، هرچند که گفته شده میتونی دیسکا رو ببرید به کیوسک‌های فروشگاهی.
ولی واقعاً کی حوصله داره یه جعبه دیسک رو برداره ببره فروشگاه تا رجیسترشون کنه؟ این یه استحکاک خیلی بزرگه.
درسته. یه چالش واقعی برای تجربه کار.
خب در نهایت تمام اینها چه معنایی برای شما، یعنی شمایی که دارید این برنامه رو میشنوید، داره؟
بیا جمع‌بندی کنیم.
اگه بخوایم خلاصه بگیم، اول اینکه کتابخانه دیجیتال شما محافظت میشه. دوم، دیسکای قدیمی شما ناگهان ارزش مادی پیدا میکنن.
و سوم، همون قدرت هوش مصنوعی در زنده کردن بازیای نوستالژیک با کیفیت مدرن.
دقیقاً.
پس اگه دیسک‌های قدیمی رو تو زیرزمین یا انباری رها کردید، الان وقتشه که پیداشون کنید. چون همونطور که گفتیم، ارزش این آرشیوها قراره سر به فلک بکشه.
آره، حتما این کار رو بکنید. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام این برنامه رو با یه ایده عجیب تموم کنم. ایده‌ای که با خوندن این اسناد به ذهنم رسید.
میشنوم.
ببین، اگه این سیستم تبدیل دیسک به توکن دیجیتال تبدیل به یه استاندارد تو صنعت بشه، آیا ممکنه تو آینده نزدیک دیسک‌های بازی صرفاً با عنوان کلیدهای فیزیکی فعالسازی تولید بشن؟
یعنی چی؟
یعنی دیسک‌هایی که اصلاً هیچ کد بازی روشون نیست، کاملاً خالی‌ان. اما صرفاً برای ارضای حس کلکسیونر بودن ما و به عنوان یه لایسنس فیزیکی غیرقابل هک فروخته میشن. شما دیسک رو میذاری تو دستگاه فقط برای اینکه به سرور بگی ببین من صاحب این بازی‌ام، حالا دانلودش کن.
عجب، فکر ترسناک و در عین حال محتملی.
آره، این چیزیه که دوست دارم شما شنوندگان هم بهش فکر کنید. آیا ما داریم به سمت دیسک‌های خالی میریم؟ به هر حال از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید از شما ممنونیم. تا برنامه بعدی حسابی مراقب اون دیسک‌های با ارزشتون باشید.